بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل معرفی کتاب رسائل بود، حالا بیایم سراغ معرفی کتاب مکاسب. اولین نکته که توی مکاسب جالبه، رسائل به صورت کتابی که الان دست ما هست به این شکل 1286 چاپ شده. شیخ 1281 از دنیا رفته. برای شیخ این کتاب رو به این شکلی که الان هست بگید ندیده، ولی مکاسب اینطوری نیست. مکاسب به همین شکلی که الان دست ما هست که یه محرمه داره و بعد یه بی داره و یه خیارات، این 1280 چاپ شده. فوت شیخ چه سالیه؟ احسن، ازا شیخ اینو دیده. ممکنه شما بگید چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه که وقتی نویسنده یک کتاب رو ببینه، طبیعتاً اگر چیزی خلاف نظرش انجام شده باشه میتونه تذکر بده، بگه مثلا اینجا چه اینطوری کردی، اونجا چه اونطوری کردی. توی مکاسب این امکان برای شیخ بوده، چون خب کتاب 1380 چاپ شده، شیخ هم زنده بوده. ولی در رسائل این ویژگی نیست. حتی رساله‌هاش جدا جدا زمان حیات خود شیخ چاپ شده، ولی به صورت مجموعه‌ای که الان هست رو دارم میگم اون موقع بود. ولی در عین حال یه بدی که هست، ما اون چاپ سنگی 1280 الان داریم، اما خود اون یادداشت‌های شیخ، این دفتر خود شیخ، الان فقط قسمت خیاراتش موجوده. یعنی شیخ سه تا دفتر داشته، یه دفتر محرمه، یه دفتر توش بی نوشته بود عدد خیارات. دفتر خیاراتش الان هست، یعنی خط خود شیخه، اما دفتر محرمه و بیعش پیدا نشده تا حالا. تو همین کنگره، مکاسبای کنگره شیخ انصاری که چاپ شده، اینا توی جلد 14 صفحه 29 مقدمه ناشر، اونجا گفتن ما خیلی گشتیم، ولی اون دستخط شیخ رو توی محرمه و بی پیدا نکردیم، فقط قسمت خیاراتش رو پیدا کردیم. علت چه اینه که اینا اهمیت نمیدادن. یه فرق قدیمی ها با الانی ها پیدا کردن. قدیمی ها خودشون برای کار خودشون خیلی وقعی قائل نبودن، الانی ها برعکسن، خودشون بیشتر از همه برای کار خودشون وقع قائلن. آره اهمیت اینه، یه دفتری بوده نوشته رفته. آره ولی اینش بده. اما اون کتابی که چاپ شده، یعنی چاپ سنگی شده در زمان حیات شیخ، الان دست ما بگید هست یا نیست تو مکاسب؟
هست.
آره مکاسب هزار مثلا فعلی منتشر شده با چاپ سنگی و الان موجوده. تو رسائل برعکس اینه، اون نوشته هایی که دست خط شیخه الان موجوده، حتی خط زده، حاشیه نوشته، اینا موجوده، اما نگارش کتاب مثلا یک مجموعه بعد از فوت شیخ. این با اساس اینجور برعکس هم، ولی از نسخه دستنویس شیخ فقط بخشی از خیارات آن.
چه فرقی داره دستنویس با اون سنگیه؟
دستنویس اصلیه دیگه.
این هم نمیده.
خب ما میتونیم تطبیق بدیم، ما میتونیم تطبیق بدیم، بگیم ما مثلا این کلمه این بوده، اینجا اینطوری نوشته، این اینجوری بوده، اونجا اونطوری. میتونه آره پیدا کنیم. آره اما توی بعد دستنویس رو نداریم، خودی نمیتونیم این کارو بکنیم. این راجع به این قسمت. کتاب مکاسب خب سه بخشه. بخش اول کتاب مکاسب محرمه است. بخش دوم کتاب که مهمترین بخش کتاب هم هست و میگم چرا، بیعه. و بخش سوم کتاب خیاراته. حتی شنیدم الان خیارات دیگه بعض جا نمیخونن، از این فقهای جدید جاش میخونن، توی شنیدم. ولی خب برای سه بخش کتاب که مهمترینش بیعه. از در مکاسبایی که دست شما هست که مکاسبای کنگره است، 9 تا کتاب جدا جدا هم شیخ داشته، کتابای کوچیکه، مثلا رسالتون فل اداله، رسالتون فل تقیه، رسالتون در قاعده لازره، رسالتون فل مساهره، این نه تا رساله رو هم جداگانه آخر مکاسب چاپ کرد. این مکاسب های کنگره اگر بگیرید بعد از خیارات نه رساله مستقل دیگر هم زمیمه شده، که مطمئن دیگه اونها جزء کتاب درسی نیست و نمیخونن، اما تو کتاب هست. مثل همین رسالتون فل اداله، تقیه و بقیهش. کتاب مکاسب، مکاسب محرمه رو شیخ نوشته بوده ولی تدریس نکرده، درس نداده، نوشته بوده که الان یه وقتی وقت شد مثلا بدن تدریس کنه، هیچ وقت هم وقت نشده، فقط نوشتش موجوده. از این جهت خود کار سخت. مثلا شما تو رسائل هر جا عبارت گیر باشه میری سراغ شاگردان و از شیخ که تو درس شیخ بودن، نگاه میکنید چجوری توضیح داده. اون توضیح شیخ در درس میشه مرجع اصلی، روشنه؟ توی مکاسب بیعش هم همینجوره، یعنی بیع هم جای گیر کنید چون شیخ درس داده و از درس شیخ نبود، مثلا شیخ درس اینجوری گفته، اینطوری توضیح میداده. اما محرمه تدریس نشده. البته مرحوم مامغانی که از شاگردای شیخ انصاری بوده میگه که من عباراتی که به نظرم مبهم میرسید میرفتم از شیخ انصاری میپرسیدم، مثلا میگم این عباراتی که تو اینجا نوشتی منظورت چیه؟ ولذا کتاب مامغانی که فردا که حواشی مکاسب رو توضیح بدم میگم، به نام غایت الامال که یکی از اولین حاشیه های مکاسبه، از این جد اهمیت داره که مامغانی که نوشته خودش شاگرد شیخ بوده، بیعو که سر درس رفته، محرمه هم که درس نبوده، میگه من قسمت های مبهم رو از شیخ میپرسیدم و توضیحاتشو آورده. اما بیع تدریس شده، خیارات هم تدریس شده. باز اینا تقریرات درس خارج نیستن، اشتباه نشین، یادداشت‌های شیخ هن که قبل از درس توی دفترش بگید نوشته بوده، مثلا که تو رسائل توضیح دادم.
مکاسم که درس ندازه نوشته
که بعدا درس بوده، که بعدا درس داده نشده دیگه، از دنیا رفتاره، نوشته بوده که بعدا بگه بعد. به این صورت
نه کتاب درسی
نوشته بوده، مثلا مثل این که دفتر که الان ما داریم بیرو نوشته که بعد درس داده دیگه، خیارات هم نوشته درس داده، محرمه هم نوشته درس نداده، درس نداره، ولی اینا یاد داشته خود شیخه. منظورم تقریرات نیست، تقریرات یعنی استاد درس میده شما مینویسی میشه مقرره. اون فرقش اینه، تو تقریرات یه جای استاد توضیح میده، عبارت مبهمه، اینا تو تقریرات میاد، اما معمولا اونی که استاد خودش خیلی عبارت براش واضحه، بعضی وقتا در نتیجه توی عبارت که خودش مینویسه توضیح هم نمیده. اما وقتی تقریر باشه مقرره، چون خودش شاگرد بوده اون موقع، ابهام رو متوجه میشه و توضیح میده. مثلا به همین جهت از جهت توضیح معمولا تقریرها از متنا بگید راحت ترن، هرچند از اون ور این که مقرر درست فهمیده یا درست بگید نفهمیده مسئله است، ولی اونجایی که قلم خود نویسنده است یه قطعا مشکل فهم مطرح نیست، یه خودش نوشته. به هر حال کتاب مکاسب اهمیت هایی داره که خب از اون جهت مهمش میکنه. یکی این که منبع دست اوله، یه تو رسال هم بهتون گفتم منبع دست اول یعنی چی؟ نظریه جدید. حالا تو فقه فروع جدید، یعنی یه سری فرعها هست که اصلا قبل از مکاسب تو هیچ کتاب فقهی اصلا مطرح نشده. اولین کسی که این مسئله رو مطرح کرده شیخ تو مکاسبه، بعد بقیه چرا بعدش اومدن نوشتن بحث کردن، ولی اصلا طرح خود فرع از مکاسبه. اینا تو بیع از همه جا بیشتره، مثلا بحث بیع فضولی، بیع فضولی چیزی که شیخ انصاری اختراع کرده باشه. خب معاملات فضولی همیشه بوده، یکی میره مالکی یه رو میفروشه، خونهش رو اجاره میده یا براش اجاره میکنه، وکالت هم نداره، میشه فضولی. اما شیخ توی مکاسب فضولی رو با فروعاتی مطرح میکنه که تو هیچ کتاب فقهی قبل از مکاسب اینقدر فروع مراجع به فضولی نداریم. اولا میاد مطلق عقد فضولی رو شروع میکنه که این کار بزرگی، ما قبلی ها مثلا رو بیع فضولی بحث کردن بیشتر، این اول میاد خود عقد فضولی رو بحث میکنه، صرف نظر از این که بیع باشه اجاره باشه هر چی میخواد باشه، اول عقد فضولی رو بحث میکنه. بعد که عقد فضولی رو بحث میکنه، اقسام عقد فضولی رو مطرح میکنه که اینم یه خلاقیتی است که باز به این شکل حداقل من ندیدم، حالا اگرم بوده من ندیدم. بعد که میاد سه قسم میکنه، میاد اقوال رو میاره، بعد ادله اقوال رو میاره، بعد که اونا هم تمام میشه نقد و بررسی میکنه، بعد یه القول فل اجازه میذاره، یه القول فل مجاز میذاره، یکی هم در مورد شرایط عقد میذاره. بحث عقد فضولی به این شکل که در کتاب بیع شیخ انصاری اومده تو هیچ کتاب فقهی قبلش نیامده. زیاد طبیعتا شما راجع به معاملات فضولی الان میخوای بحث کنی، هرچی از مکاسب بیاری میشه منبع دسته بگید اول، چون بقیه ادامه اون نوشتن دیگه. میدونی چی میگم؟ دسته اول معنای زمان نیست. بعضی میگن تا بگی دست اول فکر کنم یعنی مثلا خاک خورده باشه، یا یه زمان یه استادی به ما میگفت اشتباهی میگفت بنده خدا، میگفت دست اول مثلا کتابای عبدالرحیم بود، اون مجامل قدیمی ها، میگفت اینا دست اوله، این جدیدی نیست. بعد ما رفتیم بود که اون گفت اونا رو بخون، ما هم رفتیم یکی از اونا گرفتیم، بعد اصلا همش برامون سوال بود که این چه مزیتی داره که ما اینو بخونیم. خب همه چیزی که تو این نوشته اونم همینو نوشته دیگه، این چه مزیتی داره میگه دست اول؟ بعد نه دست اول نه اینه مثلا چاپ اول یا چاپ قدیمی، یعنی کسی که برای مثلا خطابات قانونیه منبع دست اولش میشه آثار امام خمینی، چون نظریه خود امامه. ولی مثلا عقد فضولی منبع دست اولش نمیشه امام خمینی، میشه مکاسب شیخ انصاری، ولی امام عقد فضولی داره ها، مثلا دیگه این ادامه بگید
شیخه.
آره این یکی عقد فضولی. یکی بیع معاتات. باز بیع معاتات، خب شما مثلا توی شرح لمعه متاجر داشتید دیگه، درسته؟ وقتی میاید مکاسب رو میخونید خودتون که مقایسه کنید متوجه میشید مثلا معاتات توی شرح لمعه چند صفحه است، اینجا نزدیک بالای 100 صفحه است. تعداد فروعاتی که میاد مطرح میشه تو معاتات و نحوه طرحش اینا خیلی متفاوته. لذا شیخ هم به لحاظ فروعات جدید توی مکاسب کار بزرگی کرده و هم به لحاظ پاسخهای جدید. مثلا در بیع فضولی عمدتا یا ابای تصرفی بودن یا ملکیت لازمه بودن، ولی ملکیت بیع بدانیم و ملکیت لازمه ندانیم این قول رایجی نبوده، ولی شیخ به محقق کرکی نسبت داده. این شیخ انصاری اومده احیا کرد. یا بی میدونستن و مفید ملکیت لازمه، یا بی نمیدونستن و مفید اباحه بگید تصرف، مثلا شرح لومه. این که بی بدانیم ولی مفید ملکیت لازمه ندانیم، ملکیت متزلزله بدیم، ولی ریشش در کلام محقق کرکی است، ولی به این حجم و گستردگی مال شیخ انصاری. زا منبع دست اوله چه به لحاظ فروعات مطرح شده، یعنی خود طرح مسائل، و چه پاسخهای ارائه شده. زا وقتی که شما رو مکاسب میذارید برده براتون، اصلا کاری به کتاب درسی هم ندارم، فردا میخواید مقاله بنویسید، پانامه بنویسید، کتاب بنویسید، بزرگترین فقیه هم بخواد با شما در بیفته آخرش باید از رو خود متن مکاسب حرف خودش رو بگو، ثابت کنه که شیخ، چون طرح نظریه مال اونه، مال شیخه. و این ویژگی تو کتاب البی بیشتره. این گفتم بیش مهمتره، علتش اینه، این ویژگی ها در کتاب البی برجسته تره. نمونهش هم گفتم، یکی بیع معتاد، یکی هم بیع فضولی که اینجا به قول خلاقیت زده به تاق، نوآوریش خلاصه گل کرده، فروعات جدید و طرح مسائل جدید و اینا. این یه ویژگی روشنه. حالا الان به شما میگم منابع دست اول هرچی بلد باشید کارتون، بگید متقن تره. خود شیخ انصاری هم چون منابع دست اول زیاد استفاده کرده به مکاسبش ارزش داده، کمی که تو رسائلش هم همین اتفاق افتاده. ببینید شما زمانی میتونید تو یک علم، هیچ سوپرمنی وجود نداره که یه دفعه بیاد از صفر یه علم بزرگی تأسیس کنه، یه همچین چیزی وجود نداره. همیشه در علم شما روی شونه نفرات قبلی قرار میگیری، والا اگه هنرمند باشی یه قدم کارو میبری بگید بالاتر. اینطوریه. یعنی مثلا شما میخوای بگی من میخوام فقه بانک بنویسم، خب باشه بنویس. فقه تعمیم میخوام بنویسم، بنویس هر چی بنویسی، ولی بالاخره این فقهه. شما باید اون سنت سلف فقهی را بدانید تا بدونید مثلا روی موضوعی که میخواید کار کنید چه نکاتی میشه از اون منابع بگید به دست آورد. بعد ادامش حالا شما دو قدم سه قدم هرچی هنرت بود خلاقیتت بود بیای اضافه بکنی، که اگر شما بتوانی هم بر اون سنت خلف تسلط داشته باشی هم خلاقیت های زیادی بگید به خرج بدی، شما در این علم ماندگار خواهی شد. همه علوم هم همین الان نمال فقه باشه. این اگر مثلا شیخ انصاری ماندگار شده، جواهر ماندگار شده، همینه میزان مهارت شما هم همینه. هرچی بیشتر منابع دست اول و بلد باشید، یعنی سنت اون علم را بیشتر بلدید، حالا نوآوری و خلاقیت هم که داشته باشید چه پاسخهای جدید بدید یا راه حلهای جدید بدید یا فروع جدید مطرح کنید، طبیعتا شما را از سایر اندیشمندان اون رشته متمایز میکنه. شیخ هم هر دو ویژگی رو داره، هم این بحث دست اول بودن رو و هم احاطه بر منابع دست اول فقهی. مثلا وقتی راجع به بیع وقف بحث میکنه، میخواد نظر علامه رو بگه، از خود کتاب علامه میگه، نه اینکه مثلا نگاه کنه ببینه حسین قلی خان چی فهمیده. الان پارنامه اینطوریه، مثلا حالات ما با بچه‌های کارگروه سنگو این کار نکنند، ولی معمولا اینجوریه، طرف میره مثلا یه چند تا مقاله پیدا میکنه راجع به اون موضوع درس خارجی، بعد دیگه مطالب رو از اونجا کپی پیست میکنه، بعدم مرتب میکنه و میشه کتاب یا مقاله یا پارنامه. ولی خب این چیز نیست، این احاطه منابع دست اول نداره. نمونهش تو بیع وقف رو وقتی که میخواد مطرح کنه، 22 تا نظر تو بیع وقف میاره، همه رو از صاحب نظراش میاره. یه وقتی میگه شیخ طوسی، کتاب خود شیخ طوسیه. وقتی میگه محقق کرکی، کتاب خود محقق کرکیه. دست اول فقهی، نمونهش همین بیع وقف، 22 مطلب از 22 منبع دست اول، که اینا هنره دیگه، اینا به این سادگی به دست نمیاد، باید عمری بذاری. یعنی یه فقیه تراز اول درجه یک فقیه است که هر آنچه که تا به حال راجع به اون موضوع ارائه شده میداند به علاوه خودش، میدونید؟ میشه کامل. میگم وقتی آیه بروجردی اومد قم، اینو پدر بزرگ ما تعریف میکرد، من جایی نخوندم، ایشون میگفت بعد امام اینا خب قبلا درس خارج رفته بودن، امام و آیه گلپایگانی و آیه عراقی، اینا قبل از اینکه آیه بروجردی بیاد قم، اینا درس های عاشق عبدالکریم و حاری رفته بودن و همون موقع مجتهد شده بودن اصلا آیه بروجردی. بعد که آیه بروجردی اومد قم، میگن امام یه چند جلسه از آیه بروجردی میره، بعد به اون رفیقش چی خرم آبادی اسمش یادم رفته،
مصطفی؟
نه مصطفی نیست، یکی دیگه است که با امام رفیق بوده، اونم فقیه بوده، اون تو حرم هم دفنه. بعد امام به اون میگه بیا در سایه بروجردی. در سایه بروجردی که بیای از شیخ طوسی تا الان هر چی فقه گفته این هست به علاوه خودش. یعنی وقتی اینو باش روبرو میشی همه این چیزایی که بوده رو داری به علاوه حرفای خودش که دیگه جایی پیدا نمیکنی. این میشه یه فقیه بلهمشان. نقله که آقای موسوی اردبیلی بود که قبلا رئیس دیوان عالی بود و این حرفا تو قوه قضاییه بود، اینا شاگردای سید احمد خونساری بودن. سید احمد خونساری بوده که تهران بوده، جامع المدارک نوشته. بعد من با واسطه شیدم، خودم ازشون نشیدم، گفته بوده که اوائل انقلاب که شد ما رفتیم قوه قضاییه اینا، اولش پیش آسان نمی رفتیم، چون مثلا حالا حرفای مطرح بود رو انقلاب، گفتم حالا شاید ناراحت بشه که چرا ما رفتیم. بود بعد از یه چند وقت رفتم پیشش، گفت حالا مسائلی که پیش میاد یه وقتایی اگر مثلا کمک چیزی خواستید به ما بگید که ما از نظر علمی کمکتون کنیم. بعد میگه ما همون روز صبح یه مسئله پیش اومده بود توی اون یه چیزی دارن توی قوه قضاییه، یه جایی دارن این نه شورای فقهی بهش نمیگن که مثلا این احکام چیز رو میبرن اونجا، احکام اعدام و چیزهای سنگین که هست اونجا، باید قضات دیوان عالی همچین اسمش میگن. نه دیوان عدالت نه، اون مال امور اداریه، عالی یه همچین اسمی. خلاصه اونجا میگه این مطرح شده اون صبح که یه پرونده آورده بودن مطرح شده، میگه من اینو مطرح کنم، آره امروز صبح این پیش اومده بود و بحث شد و اینا. میگه ایشون من تا مطرح کردم شروع کرد از شیخ صدوق، گفت ما اصلا قبلا بهش نگفته بودیم که مثلا ما بحثمون اینه. میگه شروع کرد که آره این شیخ صدوق راجع به این موضوع اینو گفته، بعد شیخ مفید این کارو کرده، بعد سید مرتضی اینجوری کرده، بعد شیخ دوسی اینجوری کرده، همینجوری شروع کرد گفتن تا از اون دادن، از اون کردن خود دیگه نماز شد، رفتیم نمازو. چند وقت بعد من دوباره رفتم پیش سید احمد خونساری، دیدم داره یه حرفایی میزنه، میگه میگم آره بعد محقق کرکی این کارو کرد، چی میگه این؟ بعد گفت این داره ادامه اون حرفا اون موقعشو میگه، اون موقع گفته تا از اون، بعد از اون به بعد داشته میگفته تا که مثلا ادامه چی شده تا برسه به خودش. اینو بهش میگن تسلط به اون دانش، یعنی هر آنچه که در اون دانش هست این داره، ما از زیاده که زیاده چیه، نوآوری خودشه. این روال ایداله، آدم اینو توی شیخ انصاری میبینه، تو جواهر میبینه، یعنی میبینه اینا همه اون چی که توی این موضوع بوده اینا بلدن، همه کارهایی که تالا شده بلدن، حالا حرفا خودشون هم هست. شما اگر اینو داشته باشید دیگه موازی کاری نمی کنید. به این مثلا خیلی وقتا طرف میره وقت میذاره مثلا 2 ساعت 3 ساعت یه ماه دو ماه روی موضوعی، بعد کارشو که میبینیم مثلا اینو قبلا محقق کرکی 6 قرن پیش گفته بوده. خب این اگر حرفا محقق کرکی رو بلد بود دیگه نمیرفت 6 ماه برای این وقت بذاره که کارا محقق رو دیده بود ادامهش رو گفته بود. تازه خیلی وقتا میبینیم اون کار قبلی قوی تره، یعنی یه زوایایی از کار اونا کار کردن که این اصلا بهش توجه بگید. اما وقتی شما سلطه به اون منابع داشته باشیم میدونی این موضوع از این زوایا کار شده تا اینجا شده، حالا اینجا بعدش هم تو برمیداری مینویسی، که حتی این به این سادگی به دست نمیاد، ولی خب آدم در شیخ این رو میبینه. اینم این تو رسائل هم بوده، هم تو رسائل هم اینو میبینه هم توی مکاسب. سومین ویژگی به این میگن جامعیت. حالا مکاسب یه ویژگی خوبی که داره تو فقه الحدیثه، وقتی میخواد حدیث رو معنا بکنه، به مثلا شرح لومه اشکالی که داره به لحاظ آموزشی، مثلا میاد میگه به خاطر این روایت، اما این روایت چجوری ازش این مطلب بگید در میاد نداره، یا تفاسیر مختلف از این روایت چیه نداره، ولی بعضی از اصلا روایت هم نداره، میگه لیل خبر یا لیل اسباب بیراج پیدا کنه. مکاسب اینطوری نیست. مکاسب وقتی روایت رو، حالا تو محرمه کمتر، توی بی این بیشتره، روایت رو میاره احتمالات مختلف رو در مورد اون روایت هم ذکر میکنه، بعد شروع میکنه یکی یکی این احتمالات رو بررسی کردن و بحث کردن که حالا بعد بپذیره یا نپذیره، این توان فقه الحدیث شما رو میبره بالا. ببینید درس خوندن مثلا مکاسب خوندن فقط این نیست که شما مثلا بگی که آره مثلا حدیث الناس مسلطون علی اموالهم معناش اینه، حکمش اینه، این اطلاعاته. اتفاقا تو زمان من و شما اطلاعات دیگه خیلی ارزش نداره، چون اطلاعات رو با کمک ابزارهای جدید شما با همین گوشی به راحتی میتونید به دست بیارید، یه سرچ میکنی گوگل واسط میاره. اونی که مهمه تجزیه و تحلیل اطلاعاته، یعنی همه اطلاعات درست و غلط در اختیارت میذارن. اونی که یک متخصص رو از غیر متخصص جدا میکنه که بفهمه این اطلاعات فیکه یا واقعیه، اینو بتونه. این تجزیه و تحلیل اطلاعات مهمه، به همین جهت فقه الحدیث مهمه. یه زمانی همین که شما حدیث حفظ بودی مهم بود، چرا؟ چون خب نبود منابع. الان لازم شما حفظ باشی، همون تو گوشیت سرچ میکنی حدیث رو میاره، اما تجزیه و تحلیل حدیثه که مهمه. این که این حدیث چی رو میخواد بگه، چرا میخواد بگه، این تفسیر از این حدیث درسته یا بگید غلطه و چرا، همینطور صدورش، همینطور جهتش، همینطور تعارضاش، اینه که الان بگید مهمه. میدونی چی میگم؟ فرق کرده. البته اون موقع اینا مهم بوده، الان مهمتره. مکاسب از جهت فقه الحدیث و دلالت خیلی کمک میکنه، چون وقتی حدیث رو میاره، حدیث رو نمیاره بره تو بی و بعدش بیشتر مشخصه، میاره احتمالات مختلف رو توش میاره، بعد اینا رو شروع میکنه تجزیه و تحلیل کردن تا شما رو به اون معنایی که به نظرش درسته برسونه. و این اهمیت داره، شما روش تحلیل معنای روایت رو اینجا باید یاد بگیری، که بعد این روش رو که یاد گرفتی اون مثلا تو الناس مسلطون علی اموالهم اجرا کرده، تو لازهر اجرا کرده، ولی وقتی شما روش رو یاد بگیری، روش که فقط لازهر نیست که، منبرم که میخوای بری اون حدیث رو دوباره ارزیابی میکنی، تفسیرم میخوای بگی ارزیابی میکنی، و همینطور جاهای دیگه که میشه. بنابراین توی فقه الحدیث و دقت در فقه الحدیث، این هم یک مزیت دیگر کتاب هست، دقت در فقه الحدیث، یعنی طرح احتمالات مختلف در معنای حدیث و نقد و بررسی ها. یه چیزی هم بهتون بگم، فقیه و غیر فقیه هم اینجا معلوم میشن. یعنی الان مثلا مدرک سطح یک میدن، بعد سطح دو سه، شاید درنده مدرک اجتهاد هم بدن، ولی با این کاغذا کار دنیا البته پیش میره، این پیش میره، ولی واقعیت به اینا نیست. فرق مثلا بگیم من نقاشم، مثلا بگیم من چیکاره ای تو که من نقاشم، با یه تابلو نقاشی بده ببینیم نقاش هست یا نیست دیگه. 88 تا کاغذ بده که همه تایید کردن من نقاشم، ولی نمیتونی یه استکان بکشی، خب این نقاش نیست، هیچ کی تایید نکرده، ولی کارش کنیم این عجب نقاش حرفه‌ایه، این نقاش. فقاهت هم همینه، فقیه انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا ان الکلمه لا تنصرف الی وجوه. فقیه اونه که هم بتواند صدور کلام از معصوم، که آیا از معصوم صادر شده یا بگید نشده، این یک. دوم دلالت، که حالا این برفرض از معصوم صادر شده یعنی چی؟ بالاخره توی یک کلام احتمالات مختلفی میشه داد، فرضیه های متعددی میشه مطرح کرد، کدام فرضیه است که قابل دفاعه و به عنوان معنای روایت حجت شرعی از او پشتیبانی میکنه. و بعد تعارضهای احادیث، که اگر تعارض داشت با معارض چگونه باید اینا جمع بشن که میشه جمع بین ادله. و در نهایت جهت حدیث، که تقیه یا غیر تقیه یا مثلا امتحانیه برای اینا رو کسی بشناسه ما بهش میگیم فقیه. تمام این چیزهایی هم که میخونید حالا کتاب‌های درسی عوض میشن در طول تاریخ، مهم اینه که به اون مهارت برسه. وقتی به اون مهارت رسید، این چیه؟ فقیه. حالا میخواد طهارت بگه، میخواد صلات بگه، میخواد بی بگه، میخواد منبر بره، میخواد چه میدونم تفسیر قرآن بنویسه، اینا شالا دست خودشه. اون مهارت است که مهمه. حالا کتاب مکاسب به لحاظ فقه الحدیث اهمیت داره. نقله که یک کسی درس شیخ انصاری میومد، بعدش هم نیومد. شیخ گفت چه خبر؟ مثلا کسارت زیده گفت نه. گفت بعد چطور نیستی؟ گفت من دیگه نیازی به درس ندارم، من فقیه شدم. گفت خب بسیار خوب، خیلی خوبه. بالاخره هر استادی دوست داره شاگردش استاکار بشه دیگه، غیر از اینه دیگه به هر آدم میره. مثلا مکانیکا هستم، مثلا میگه این چهار تا مغازه نام شاهد من بودن، مثلا فلان شاهد من بود، بالاخره خوبه. بعد میگه که خب خوبه، حالا من داشتم میرفتم، امروز میخوام این حدیث مال بیع معاتاتو بگم، اون روز میخواست بگه. بعد حالا رو این حدیث دارم فکر میکنم، نظرتو یه حدیثو خوند و میگه معنا کن، میگه یه معنایی کرد. بعد شیخ یه سری اشکال به اون معنا گرفت، یه معنای دومی کرد. طرف گفت خب آره این دومی بهتره، خب بالاخره آدم فقیه نظرش عوض میشه، اشتباه کردم این درست. بعد میگه به دومی اشکال کرد، یه احتمال سوم داد، طرف گفت نه این سومی بهتره. بعد دوباره به اون اشکال کرد، احتمال چهارم داد، این چهارمی بهتره. بعد دوباره به چهارمی اشکال کرد، از همون اولی دفاع کرد. بعد طرف رفت گفت شیخ واسه میگه واجو تو فقیه که هیچی، تو جوجه فقیه هم نشدی هنوز، کار داری هنوز تا اوسا کار بشی. اون کاره که نشون میده طرف، بگید بگید چی کار است، طرف چی کار است. این میشه فقه الحدیث. تو فقه الحدیث که یکی از ویژگی های فقه، خب ایشون اهمیت. یه ویژگی دیگری که باز در کتاب مکاسب هست، ببینید بعضی ها هستن، از همین تو شاهدا خود ما هم هستن، تو همکارا هم هستن، اصلا نقل قولاشون قابل اعتماد نیست. یعنی وقتی میگم فلانی میگه، هیچ معلوم نیست فلانی هم شب زده باشه، کم میکنن زیاد میکنن، اون دو خط گفته، این چهار خطش میکنه، چهار خط دو خط میکنه. بعد خیلی از این اصلا مخله، یعنی اصلا معنا بگید عوض میشه، یا اصلا منبع رو ندیده. یه آقای در پانامه نوشته و یه فصل پانامه آورده، من راهنماش بودم، بعد نگاه کردم آدرس ها رو، رفتم مراجعه کردم، این نیست اون نیست، شما این آدرس ها گذاری اصلا نیست اینا، من رفتم جم. بعد فهمیدم اصلا این آدرس ها ندیده، یه مقاله دیده بوده، پیدا کرده تو گوگل سرچ کرده، مقاله پیدا کرده. بعد اون مقاله به هر جا آدرس داده بوده، این هم همون آدرس ها رو برداشته نوشته. دقت کردید؟ اصلا منابع رو نرفته ببینه، همینطوری آدرس داده. اینا تو کارهای علمی هست، یعنی خیلی از کارهای علمی نقل قولاشون قابل اعتماد نیست، یعنی شما خودت باید بری منبع را بگید ببینی، اینا خیلی معلوم نیست درست نقل کنن. ولی شیخ اینطوری نیست، شیخ انقدر در امانت دقیقه که اگر در جای اون عبارت رو خودش مستقیما هم ندیده باشه، با علاما حکیان والمحکی علاما نقل والمنقول اشاره میکنه، که یعنی من خودم ندیدم، اینطوری از او چی شده؟ بگید نقل شده. و این توی کار علمی به آدم اطمینان میده، یعنی وقتی آدم مکاسب رو میبینه میدونه اگر علاما حکیه آورد نیاورده، یعنی حتما منبع را بگید بگید دیده، جایی که ندیده ذکر میکنه، بسا امانتداری در نقل قول داره. این هم یه امتیاز این کتاب. گفتم در نقل قول غیر مستقیم از چی استفاده میکنه؟ علاما. آره علاما حکیه ان. آقا
جان اینو میتونید توی رسائل نفرمودید، یعنی اونجا اطمینان حاصل نمیشه که
با دقت نظر. رسائل اصول یه فرقی با فقه داره. فقه همه آقایون حداقل رساله داشتن و فتاواشون هست، اصول همه کتاب اصول ندارن. یعنی همین الان هم خیلی از آقایونی که هستن اصول هم در نه که اصول بلد نیستن، چرا خارج اصول هم میگن، ولی نوشته ای در اصول ندارن. بعد تازه نوشته های فقهی و فتاوا چون برای همه است، مثلا رساله عملیه رو همه استفاده میکنن، نسخه های زیادتری ازش جمع میشه. اما اصول کاربردش فقط برای کسانی است که میخوان مجتهد بشند یا کار مجتهدین را بفهمند. به همین جد کسی هم که اصول مینویسه نسخه برداری و گسترشش کمتر از بگید فقه. به همین جد ما از بسیاری از فقهامون یا کتاب اصولی نداشتن یا کتاب اصولیشون به دست ما بگید نرسیده. لذا خیلی وقتا ما مبانی رو حدس میزنیم، یعنی مثلا بر اساس فتاوایی که داده احتمال بدیم مبناش تو خبر واحد اینجوری بوده، مبناش تو اجماع این بوده، مبناش تو شهرت این بوده. ولی فقه اینجوری نیست، ما فقه فتواش رو داریم، دقت کردیم؟ لذا تتبع و دیدن منابع ولو تو هر کار علمی مزیته، اما تو فقه خیلی پررنگ تر از بگید اصوله، چون منابع اصلا قابل دسترسیه، قابل دستیابیه و بیشتره. این تفاوت هست. همین الان هم شما فقهی که بگی مردم میفهمن تا حدودی، ولی اصول شما رو مردم نمیفهمن، اصول شما رو اهلش فقط میفهمن، طبیعتش هم همینه. این هم یه نکته. نکته بعد، نویسنده ها درست کار علمی میکنن ولی خصوصیات اخلاقی افراد به نوشته های اینها خیلی اثر میذاره. یکی از بحث ها غروره، یعنی مثلا فرض کنید آقا همین الان همینطوره، مثلا ما بهش میگیم آقا مثلا در مورد موضوع کار شما فلان آقا هم مطلب داره، خب اون اونایی که قدیمی ترن طوری نیست، ولی اونایی که هم دورهای خودش بودن یا شاگرد مثلا خودش بودن کم پیدا میشه کسی بیاد از هم دورهای خودش یا از شاگردهای خودش بگید مطلب نقل کنه. آقای احمد شارودی که ما خارج اصول ایشون من 8 سال درسش میرفتم میرفتیم، یه تیکه تعریف کرد گفتش که من درس عاشق جواد میرفتم، عاشق جواد تبریزی، بعد گعده میرفتم پیش سید محمد روحانی صاحب کتاب منتقل اصول. خب ایشون حالا به خاطر قضای سیاسی که بود درس عمومیش تعطیل بود، تا کسی میخواست بره پیشش میشد بره. بعد میگو من میرفتم پیشش و بعد بحثای علمی رو مطرح میکردم، ایشون نکاتی میگفت و بحث میکرد. بعد میگو به ایشون گفته بودن که این فلانی که هی میاد پیش تو و فکر کردی مورد تو، مورد تو نیست، این گفته که عاشق جواد تو خواب خورخورم میکنه جواب اشکاله همه اینا رو میده، مثلا اشکالای که اینا میکنه مثلا عالم از همش. گو اینو بهش گفته بودن و بعد ایشون هم شنیده بود، گفت تو این حرف زدی؟ گفتم آره. گفت خب باش. بعد میگه بعد از اون به هر دلیلی میخواست به من نشون بده که از عاشق جواد، چون هم شهدای خویی بودن دیگه، سید محمد روحانی و عاشق تبریزی و شهید صدر و مثلا آیه سیستانی و آیه وحید و اینا که نام زنده، اینا هم شهدای خویی هم. هم دورن به اصطلاح شهدای خویی هم، یکی بزرگتر کوچکتر یه دوره درسی مثلا مثلا شما توی یه کلاس هستید طوری. بعد میگم به هر طریقی میخواست من ثابت بکنه که چی رو میخوام بگم، به قضیه حجاب معاصرات میگم ثابت کنه که از فلانی علم. گفت یه روز یه مسئله فقهی رو مطرح کردیم و ایشون وارد بحث شد و مسئله مطرح کرد و اقوال و قول مشهور و فلان، و بعد شروع کرد به بررسی و یه جوابی گفت، یه جوابی گفت تموم شد. من گفتم عاشق جوادم همینو میگه. گفت همینو میگه. گفتم آره. گفت اشتباه میگه. گفت خودت گفتی. گفت نه خیر، من تا حالا داشتم قول مشهور تقریب میکردم. من گفتم ورق برگشت تمام این چیزایی که خودش یکی یکی به دلایل اثبات کرده بود شروع کرد به رد کردن که اینم که دلالت نداره، اونم صحت نداره، همینجوری. گفت بعد منم زورم بهش نمیرسید، یعنی زور علمیم که بهش ثابت کنم که، ولی میدونستم این یه چیزیش ها، این فقط میخواد الان نشون بده که جهاد اشتباه گفت. گفت ای هر چی چیز شما زن حرف نمیشم. آخر بهش گفتم آقا بینی که میگی مطمئنی؟ گفت آره. گفتم فتوا هم میدی؟ گفت آره فتوا هم میدم، حرف حساب زدم. گفتم خب باشه خوبه، این عاشق جهاد احتیاط میکنه، یکی از اقوام ما هم هست مقرد عاشق جهاده، من حالا میگم عدول کنه به شما، چون اعتیاد واجب میشه الان فعلا مراجعه کنه بر اساس نظر شما بره انجام بده. گفت من اینو گفتم و یه تسبیح دستش بود یا حالا عصایی داشت بازی میکرد، دید نه قضیه داره چیز میشه از بحث علمی در میاد، گفت حالا یه خود دست نگرده اینا که ما گفتیم قائلم داره، مثلا کسی تو فقه اینو گفته تا حالا مثلا حالا فعلا نروش میگه قائل داره نداره. میگه یه شیخ افغانی اونجا نشسته بود گفتش که آره قائلم داره. گفت کی؟ گفت آقای منتظری هم همینو میگه. بعد میگه آقای روحانی گفت که آه بح من گفتم قائل، آقای منتظری آقای قائل شیخ طوسی علامه هلی، اگه آقای منتظری میخواد بگه من خودم که هستم، من خودم که هستم دیگه، اون نیست که. حالا اینا هم دورن، این چیزا رایجه، حالا شاید از نظر اخلاقی درست نباشه، ولی بعدا شما خودتونم با آقایون که روبرو بشید میبینید حجاب معاصرت بهش میاد. بعد اینا هم دورن سختشه که مثلا بیاد استناد کنه به حرف بگید هم دورش، مثلا بره تو درس خارجش بگه فلانی که هم کلاس ما بود روی موضوع کار کرده، من به استناد او اینو میگه. از اون سخت‌تر شاگرده، یعنی یه کسی که مثلا کوچکتر از اونه، دورهای بعد از اونه، دقت میکنی؟ مثلا الان که این داره خارج میگه اون مثلا تازه داره خارج میره، بیاد حالا به او استناد کنه، به اینو میگن حجاب معاصرت. تو شیخ اصلا این حرفا نیست، یعنی شیخ میاد از شاگردهای خودش مطلب نقل میکنه، بعضی وقتا میپذیره بعضی وقتا نمیپذیره ولی نقل میکنه. مثلا همین مرحوم حالا اسمش هم برده بهشون معمولا فکر کن که روزخان معروفی هم بوده در تهران، چیزم داره مقتلم داره فاضل دربندی شاگرد شیخ انصاری بوده، حتی ملای بوده، فقط حالا روزه میخونده، خب میخونده ولی فقیه بوده، صاحب نظر بوده، کتاب اصولی داره، کتاب فقهی داره، بعد خزائن الاحکام مال فاضل دربندیه، کتابای دیگه هم داره، حالا این یکی. خب بعد البته ایشون بعد شاید شیخ انصاری بوده و بعد میاد تهران و تهران هم منبر میرفته و روزه میخونده و منبراش هم خیلی معروف بوده. بعد شیخ از کتابای فاضل دربندی مطلب نقل میکنه، واقعا شاگرد خودشا نقل میکنه، تا میگه درسته، مثلا میگه فلانی اینو گفته و لقد اجاد، مثلا بعضی هم میگه نه اشتباه گفته، حجاب معاصرت نداره،
دربندی
اسم نه، اینا خب اسم نویسنده معمولا نمیارن، اسم کتاب میارن، کتابشو میارن، آره مثلا صاحب الخزائن یا فی الخزائن، آره اینجوری دیگر هم هستن. صاحب جواهر حالا شاگرد شیخ انصاری نبوده، هم دوره شیخه، حالا یه خود بزرگتر ها ولی هم تراز حساب میشن، معاصر حساب میشن، ولی بارها و بارها در مکاسب میاد از جواهر مطلب نقل میکنه، حالا خیلی وقتا هم نمیپذیره، خیلی وقتا هم میپذیره، اما به عنوان یک منبعی بهش نگاه میکنه و اون رو مطرح میکنه و این به ارزش علمی کتاب افزوده. مثلا شما جواهر رو بخونید شیخ رو نداری، ولی وقتی مکاسب رو میخونید جواهر رو هم بگید
دارید.
بنابراین حجاب معاصرت نداره این شیخ هست. اینا هم به شخصیت آدم ها برمیگرده، کاری به علمی نداره. عدم حجاب معاصرت چه نسبت به معاصرین مثل صاحب جواهر و چه حتی شاگردان مثل فاضل دربندی. تو همین رسائل، حالا مکاسبش از رسائل بحث استصحاب، اونجا از فاضل دربندی میگفته روایت استصحاب هم قاعده استصحاب ثابت میکنن هم قاعده شک سایر رو، دوتاشو ثابت میکنن. این قول رو قبلا محقق سبزواری میگفته، بعد شیخ اونو رد کرده، بعد این فاضل دربندی تو کتاب اصولی که نوشته اشکال شیخ انصاری رو جواب داده، مثلا این اشکال شیخ وارد نیست. شیخ بعد که میاد استصحاب میگه اون کتابو دیده بوده، بعد اشکال فاضل دربندی به جواب خودش رو نقل میکنه و به اشکال شاگردش به خودش میاد جواب میده. ببینید این همین تو همین استصحاب رسائل هست، قول محقق الان اینا حذف شده، این جزء حذفی هست ولی تو کتاب هست. بعد از اینکه قول محقق سبزه رو میاره اشکال میکنه، بعد اشکال دربندی به جواب خودش رو میاره، بعد به اشکال دربندی میاد جواب میده.
تو کتاب هست،
تو کتاب هست، استصحاب هست. آره حذف یعنی درس نمیدن، تو کتاب هست. آره این هم یه امتیاز در این کتاب وجود داره. خب تا اینجا سوالی هست؟ اما ضعفاش، خب رسائل رو گفتیم قوتهایی داره ضعفایی داره دیگه، مثلا همین یک و دوی که اینجا گفتم توی رسائل هم بود دیگه، امتیاز رسائل بود، هم دست اول بودنش هم احاطش، اما ضعفایی هم داره. یکی از ضعفاش، ببینید فقاهت فهم کلام اهل بیت، فهم نه فهم اخباریگری، یعنی متن روایت از روش خوندن، یعنی صدور روایت تشخیص دادن، دلالت روایت، جهت روایت، این مقامی که توش روایت صحبت کرده، تعارض ادله. مکاسب تو فقه الحدیث و دلالت خوبه، اما تو صدور ضعیفه. بحثای صدوری و رجالی در مکاسب یا اصلا مطرح نشده یا خیلی کمرنگ مطرح شده و این ضعف کتابه. یعنی اگر مثلا کسی خودش جداگانه کار نکنه، به همون میزانی که فهم دلالت روایتش رشد میکنه، فهم سندش رشد بگید نمیکنه و این یه ضعف جدیه. ما تو کلاس های مکاسب خودمون اونایی که صوت ما رو گوش داده باشن سعی میکنیم این ضعف رو پر کنیم، یعنی نکات رجالیش هم حالا در حد همون مکاسب البته نه بیشتر بگیم، ولی خب این هست دیگه. نه این دیگه برخورده درست نیست. این که شما سند رو قبول ندارید یه بحثه، این که هیچکی نباید قبولش یه بحث دیگه است. اتفاقا شیخ بر اساس مبانیش درست عمل کرده، مثلا مبانی جای بحث داره، مثلا فقه و رضا درش مبانی مختلفی است. گروهی معتقدند که این روایات کتاب امام رضاست، گروهی دیگه معتقدند مثلا علامه مجلسی، گروه دیگری معتقدند که این کتاب ابن باویه قومیه و فتاوای ابن باویه قومی هم متن روایت بوده، یعنی متن روایت رو مثل مرسل می آورده، چون تا زمان شیخ مفید متن روایت بوده، هرچی اونجا هست متن روایت، متن روایت مرسله. خب حالا هر کی مبنایی داره، شیخ هم مبانی خودش روشه برسه مبانی خودش استناد کرده. اینکه شما فقه و رضا را قبول نمی کنید نمی تونید بگید نیست. من ایرادم اینه که مثلا همونطور که بحث دلالی رو میگه چهار قول مطرح میکنه بعد قول خودش رو دفاع میکنه، تو سند هم باید همین کارو میکرد، نه اینکه من اونجا حالا تو صوتا گوش میدید میگم اتفاقا یا مثلا شیخ که به این روایت استناد کرده مستند به این مبنا میتونه باشه، حالا این مبنا رو ما قبول نداریم. یه نکته هست البته، شیخ اینا تو رجال خیلی متأثر از محدث نوری هم، محدث نوری شاگرد شیخ انصاریه، ولی تو رجال شیخ خیلی ازش متأثر شده. مبانی رجالی محدث نوری هم مبانی گسترده است. مثلا توی اصحاب الاجماع اگر اصحاب الاجماع از یه نفر نقل کنن، ایشون میگه این تا خود امام همه راویا ثقه میشن، حالا ببین چند تا توثیق میشن. خب شیخ اون مبانی قائله، بعضی از اون مبانی امروزه طرفدار نداره، طبیعتا اون با مبنای خودش پذیرفته فقهای امروز قبول نمی کنن. ما اینطوری تو مکاسب داریم، اما اینکه بگید رجالش ضعیفه به این معنا که یه حرفی میزنه که رو هیچ مبنایی درست نیست، نه اینجوری نداره. حالا تو عینیش هم من مکاسب درس میگفتم گفتم مثلا این روایتی که استناد میکنه رو این مبناست یا این نسخه رو این مبناست، ولی مثلا الانی ها قبول ندارن این مبنا رو، یا روشنه چی میگم؟ این شکلی، ولی طرح نشده در کتاب نیامده. مثلا تو دلالت آورده، تو دلالت میگه مثلا این چهار تا احتمال، من اینو میگم بینه، تو صدور اصلا متعرض نشده یا خیلی کم بگید متعرض شده، یا راویان اختلافی که دوست سند هستن. لذا کتاب به لحاظ اگه از جهت فقه الحدیث مکاسب قویه بخوام ضعف بگم، از جهت رجال، ضعف از جهت مباحث رجالی و صدور حدیث. ما ایرادی نمی‌بینیم که کسی چیزی بگه ما قبول نداشته باشیم، این طبیعت علمه. مثلا باید بگه، یعنی کسی که مکاسب می‌خونه بدونه که مثلا راجع به فقه و رضای همچین بحثایی هست. حالا نویسنده بگه من اینو قائلم به این دلایل، اینا اصلا مطرح نشده و این ضعف کتابه. این یک. دومین ایراد که این تو رسائل هم هست، یه مقدار روش تحقیق الان عوض شده. در زمان شیخ انصاری اینا معتقد بودن که وقتی قولی رو میخوای رد کنی، مثلا اگه میخوای رد سنگینی بنویسی که مثلا بد جوری بزنی، زیرا به قولو بزنی، اسم نویسنده رو نیار که احترام طرف حفظ بشه، مثلا شخصیت چیز نشه. خب بعد اینطوری خیلی قیله قیله داره، مثلا قائل این قولا معلوم نیست. حالا الان کنگره که اومده و کامپیوتر الان اومده، ما سرچ میکنیم پیدا میکنیم میفهمیم کار کیه، ولی خود کتاب نداره و این ضعف کتابه. یعنی کتاب شما یه مقاله می‌نویسی، کتاب می‌نویسی، برخی گفتن، گفته شده، بعض و من لا تحصیل الله گفتن، اینا قابل قبول نیست. کی گفته، کجا گفته، باید مشخص باشه که بعد شما بتونی به اون منبع بگید مراجعه کنی، هم صدق انتساب را هم ادله رو بررسی کنی. مکاسب از این جد ضعیفه. حتی این ضعف مال شیخ نیست، اون دوره اصلا روش تحقیق اینجوری بوده و خب چیز خوبی هم نبود. حالا شاید از نظر اخلاقی بد نبوده، مثلا حرمت افراد حفظ می‌شده، ولی برای از نظر فنی ایراد داره. بنابراین یه ضعف دیگه کتاب که حتی این الان با کنگره و کامپیوتر اینا حل شده، اما خود کتاب ایراد داره. مشخص نبودن برخی منابع و صاحبان اقوال. سومین ایرادی که در مکاسب هست، یه سری بحثا که مهمه و مورد نیاز هم هست در مکاسب به صورت استطرادی اومده و ول شده، یعنی یه اشاره کرده و ولش کرده. مثلا بحث ولایت فقیه بحث بسیار مهمیست. در مکاسب کتاب البی شروط متعاقدین بحث ولایت فقیه رو آورده، منتها کامل بحث نکرده، استطرادی اشاره کرده، یه مقداری گفته و رد شده رفته. یا مثلا بحث معاملات ربوی که بعد این معامله ربوی صحیحه، باطل، قرض ربوی، بیع ربوی، این بعد توی کتاب البی می اومد، اما راجع به این اصلا بحثی بگید نکرد. از اون ور مثلا بحث دهن متنجس یا کلب صید و ماشیه، ماشیه گله که شاید اهمیتشون به اندازه اونها نیست، در مکاسب مفصل ذکر شدن و اینم توی کتاب یه نقطه ضعفه. روشنه؟ و با زمان ما که حساب، حالا اونو بعد میگم. پس سوم استطرادی ذکر شدنه برخی مباحث مهم مثل این ولایت فقیه. حالا تو کتاب القضایش شیخ انصاری ولایت فقیه رو کامل بحث کرده، اما تو مکاسبش استطرادی بحث کرده، ناقص بحث کرده. و ذکر شدن مباحث با اهمیت کمتر، یا اصلا بحث معاملات ربوی، بیع ربوی اصلا ذکر نشده بلکه باید می اومد. آره جدا چاپ شده. نه بعد می اومد، استطرادی نیست. نه نیست در بیع فضولی، نه نه در بیع فضولی شما باید بگی که این مبیعی که داره معامله میشه، کسی که میخواد بفروشه یا باید مالک باشه، یا وکیل از مالک باشه، یا ولی بر مالک باشه. بعد ولی بر مالک باید مشخص بشه کیه، که اگر واقعا ولی باشه و در حیطه ولایت خودش انجام بده معامله فضولی نیست. اگر ولی نباشه یا خارج از حیطه ولایتش باشه معامله فضولی است. بنابراین توی بیع فضولی باید وضعیت ولی روشن بشه. مثلا الان فرض کنید فلان ملک رو حکومت مصادره کرده یا مالی اومده تو گمرک، طرف حقوق گمرکیشو نداده مصادره کرده داره میفروشه، یا موتور تو مثلا گرفتن تو پارکینگ 2-3 سال دنبالش نرفتی حالا گذاشتن برای فروش، خب این معامله الان صحیح یا باطله؟ باید اینی که داره میفروشه آیا ولایت دارد یا نه، و اگر ولایت دارد این تصرف در چارچوب ولایتش هست یا نه. خب این باید تو فهم مشخص بشه، نمیشه که نشه که. وقتی شما ولی رو ناقص بحث بکنی نمیشه به این سوالا جواب بدی.
یعنی حتی بحث نکرده
شیخ؟ نه نکرده. شیخ گفته که باید اینو گفته که در معامله باید یا مالک باشه یا وکیل یا ولی، و ولی هم یکی پدره، یکی جد پدریه، یکی فقیه، اینا رو گفته. متا بعد وقتی مقصد میرسه به بحث حدود ولایت فقیه و بعد چارچوب اختیارات ولایت فقیه و بعد تفویض اختیارات فقیه به افراد زیردست که تا چقدر میشه تفویض کرد، شرایطش چجوریه، با چه شرایطی میشه، اینا ذکر نشده، بحث نیمه کاره رها شده چون استطرادی بحث شده. میدونی استطرادی لابلای بحثا اینو آورده و این ضعفه، یعنی برای کسی که میخواد این کارو کنه ضعفه، این باید تکلیفش معلوم بشه، برای این ضعف وجود داره. حالا فقط بلافاصله معاملات ربوی هم دوباره همین بساطه، اونجا هم همین. اون از اون بر مثلا دهن متنجس مفصل اومده یا مثلا کلب سید و ماشی اومده. یکی دیگه اینه که این تو رسائل هم بود، همونطور که در اصول گفتیم یه سری بحث‌های تحصیل حجت هست که امروزه ما بهش نیاز داریم و در رسائل نیامده، در فقه هم یه سری معاملات هست که ما امروزه بهش نیاز داریم و در مکاسب اصلا مطرح بگید نیست. مثلا معاملات بورسی، معاملات حق و تأمین بیمه، معاملات دیجیتال، ارزهای دیجیتال که دیگه الان مطرح دیگه، یا نمیدونم دیگه چی هست از اینا. بابا میخوام بگم این عیب الان هست، نمیگم که اون بعد اون موقع مینوشت، اون قبلی ها رو میگفتم بعد میداشت ننوشت، اینو دارم میگم عیب الان هست. این شمایی که الان مکاسب میخونی بعد مکاسب الان رو بلد باشی. تو مکاسب الان یه بحثایی مطرحه که 150 سال پیش نبوده و اینا در کتابم نیامده و لازم هم هست و زیاد هم هست. یا ماهیت پول، ماهیت پول تو مکاسب بحث نشده در حالی که باید بحث میشد، حالا حتی در حد زمان خودش هم بحث نشده چون زمان خود شیخ اسکناس اومده، مثلا اسکناس رو باید بحث میکرد، حالا زمان خودش اسکناس بوده، حالا چک و اینا هنوز نیامده بوده، الان که دیگه کارت به کارته یا اصلا اعتباره، شما مثلا کارتت خالی میشه دفعه، مثلا چه میدونم الان ما میایم درس میام چه اس ام اس میاد چی خریدن چی خریدن کارت خالی میشه. خب اینا ماهیت پول دیگه، اینا باید بحث بشه. همون مقدار ماهیت پولی هم که زمان خود شیخ انصاری مطرح بوده که ماهیت اسکناس باشه شیخ بحث نکرده، چون اسکناس زمان ناصرالدین شاه میاد توی ایران و شیخ هم دوره ناصرالدین شاه توی عراق زودتر اومده و اینا رو بحث نکرده، و الان که دیگه خیلی گسترده‌تر بحث ماهیت پول مطرحه. و خب برای کسی که امروز داره کار تجارت میکنه یا کار فقه تجارت میخواد بکنه این یه نقطه ضعفه که این تو رسائل هم بود، گفتم اونجا هم عرف مصلحت باید بحث میشد. اینا هم نقاط ضعفی است که در مورد کتاب مکاسب وجود داره. برای نقاط قوتش رو که اینجا نوشتم باید استفاده کرد، طبیعتا بحث منابع دست اول داشتنش، احاطه داشتنش، دقت در فقه و حدیثش، عدم حجاب معاصرتش، و اون نقاط ضعفش هم باید سعی کرد که آدم چیکار کنه برای خودش پر کنه تا دوچار نشه. چیزهای تکمیلی خوبه، مثلا کنارش بحثای رجال آدم مطرح کنه مثل حاشیه، یا مثلا منابع رو که دیگه الان کتابا در آوردن دیگه کاری نداره، همین کنگره و نرم افزار و اینا، اینا هم که استطرادیه به صورت تحقیقات جداگانه دادن میشه تکمیلش کرد، یا کتابای کنارش تدریس بشه که این بحثایی رو که مکاسب نیاورده اونجا طرف یاد بگیره. والحمدلله رب العالمین.